بیفته و سیاست های بایدن مثل دوره ترامپ حمایت آمیز از عربستان نباشه و نگاه ترامپ مثلا اولویتش بحث چین باشه و مباحثی از این دست، در چنین شرایطی سعی میکنه بن سلمان یا دستگاه سعودی یه مقداری خودشون نقششون رو پررنگتر نشون بدن و به نور بگن که ما در واقع آمادگی داریم هر گونه اتفاقی که بیفته در کنار آمریکا بایستیم و سعی میکنن یک نقشی رو برای خودشون دست و پا کنن، در کنار اون حمایت رو جلب کنن، حمایتی که به نظر میرسه نسبت به دوره ترامپ داره کمرنگتر میشه از ناحیه آمریکا نسبت به عربستان.
خیلی ممنونم آقای عنادی عزیز،
متشکرم،
باهاتون خداحافظی میکنم.
وقت بخیر.
آقای مراد عنادی از کارشناس مسائل سیاسی همراهمون بودن و در خصوص ادعاهای جدید در عربستان علیه برنامه هسته‌ای ایران باشون صحبت کرد. خب بریم به سراغ خبرها. یک مقام مطلع نزدیک به هیئت ایرانی شرکت کننده در کمیسیون مشترک برجام گفت دستور مذاکرات سه‌شنبه تنها گفتگوهای حقوقی برای شیوه اجرای تعهدات طرفین و راستی آزمایی آنهاست. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه هم در این باره گفت درباره بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات برجامی تنها با چهار به اضافه یک گفتگو می‌کنیم و هیچ گفتگوی مستقیم یا غیر مستقیمی با آمریکا نخواهیم داشت و در این نشست چارچوب‌های مد نظر بنابر سیاست‌های اعلامی رهبر انقلاب را اعلام می‌کنیم. حیدری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو اعتراف انگلیس به داشتن بدهی به ایران را یک اعتراف مبارک برای ایران دانست و گفت برای تعیین دقیق بدهی باید در نهادهای حقوقی بین‌المللی حق خود را مطرح کند. شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید از رادیو گفتگو.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب اخیراً شاهد اقدامات و شاید بگیم راهبرد جدیدی از طرف آمریکا در سوریه هستیم. اقدامات ضد و نقیضی که در شرق سوریه داشته و به زعم بسیاری از کارشناسان بیانگر نقشه‌ای برای تغییر استراتژی واشنگتن در منطقه مذکور هست. ببینیم آیا در واقع کارشناس محترم برنامه همینو تایید میکنن یا نه و ارزیابیشون از این مسئله چی است. آقای دکتر مجتبی فردوسی پور همراهمون هستن، سفیر اسبق ایران در اردن. آقای فردوسی پور سلام.
سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم این بخش از رادیو.
سلامت باشین. شما این تغییر استراتژی واشنگتن در شرق سوریه رو که توسط بسیاری از کارشناسان مطرح میشه تایید میفرمایید یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که شما توضیح دادید ما شاهد تحرکات نقیض ایالات متحده آمریکا در شرق سوریه هستیم، یعنی در بخشی از جهات نیروهای خودشون رو خارج میکنن و در بخش دیگه نیرو تزریق میکنن. البته این حاکی از چند دلیل میتونه باشه. یه دلیلش سردرگمی ایالات متحده آمریکا است که با وجودی که بایدن و دموکرات‌ها موفق شدن کاخ سفید رو اداره‌اش رو بر عهده بگیرن، لکن هنوز نتونستن تو پرونده سوریه در واقع یک انتخاب اساسی و جدی داشته باشن برای کنترل مدیریتش. لذا سوریه رو در کنار مباحث غرب آسیا از جمله پرونده‌های ترکیه و ایران قرار دادن و این سه رو تقریبا با هم دارن مدیریت میکنن. تا به الان هم تیم خاصی رو از طرف بایدن ما رو بس سوریه به صورت گزینشی ندیدیم. اما چیزی که حائز اهمیت همطور که شما گفتید، با وجود این ضد و نقیض و این سردرگمی در واقع میتونه تغییر راهبردی هم و سوی ایالات متحده آمریکا در روی کرده به سوریه هم باشه. به هر حال اون چیزی که حائز اهمیت در منطقه شمال شرق سوریه نقطه سغلجشی اتصال مشترکی در واقع مرزهای عراق و ترکیه و سوریه است که حائز اهمیت هم منطقه سغلجشی است، هم منطقه استراتژیکی که آمریکایی میخوان برش کنترل تسلط داشته باشن. از طرف دیگه میخوان با نیروهای دموکراتیک سوریه که از گذشته اونجا در واقع بازی رو تحریک میکردن و از ظرفیت اونا استفاده میکردن، مانع از این بشن که این نیروها به سمت روسیه گسیل پیدا بکنن و پیوستارشون با روسیه در واقع تغییر راهبردی در منطقه اتفاق بیفته و سبب بشه که دولت سوریه در این منطقه کنترل مدیریت داشته باشه، لذا مانع از این میشن و نیروهای دموکراتیک نشون میدن با تغییر تاکتیک در واقع این آمادگی رو برای پیوستار مجدد با نیروهای ایالات متحده آمریکا در منطقه دارن و از عهده این تغییر تاکتیکی میتونن بر بیان. مسئله بعدی مسئله نخیز بودن منطقه الرومیله و شدادی در این منطقه است، یعنی در مناطق شمالی شرق که تقریبا میشه گفت آمریکایی‌ها میخوان روی این مناطق تسلط داشته باشن و مانع از این بشن که در واقع روزها به این مناطق نزدیک بشن. با تغییر تاکتیکی روسیه در واقع این وضعیت برای روسها پیش اومده که به این مناطق بتونن نزدیک بشن. نزدیکی روسیه خوف ایالات متحده آمریکا رو به وجود آورده که مبادا حضور نیروهای روسی در این مناطق زمینه حضور نیروهای دولتی و ارتش سوریه رو به این مناطق نزدیک بکنه و فرصتی بشه برای اینکه این مناطق رو بتونن تحت کنترل خودشون نیروهای دولتی سوریه به دست بگیرن. لذا هم از نیروهای در واقع منطقه قفقاز در منطقه شمال شرقی در منطقه حسکه عین دیوار و در واقع مناطقی که مشرف به مناطق استراتژیک که وسیع نقاط اتصال ارتباط نقطه مرزی عراق، ترکیه و سوریه است تسلط خودشون رو میخوان حفظ بکنن، از طرف دیگه میخوان در واقع مانع از این بشن که روسها به مناطق الرومیله و شدادی مناطق نفخیز سوریه نزدیک بشن و از طرف دیگه این ظرفیت رو بتونن با وجود حضور خودشون تغییر تاکتیک یا استراتژی جدیدی که شما ازش یا نام بردید بتونن از ظرفیت در واقع نیروهای محلی برای کنترل مدیریت این مناطق نفخیز بر برداری خودشون رو بکنن.
بله، بعد خود به هر حال سوریه اینجا چطور نقش ایفا میکنه؟ به هر حال الان دیگه میتونیم بگیم یه مقداری آرامش برگشته به این کشور و حالا با قدرت بیشتری میتونه نسبت به تحولاتی که حالا سایر کشورها توی سوریه دارن واکنش نشون بده. نقش و جایگاه خود سوریه در این تحولات چی است؟
طبیعیه، یعنی همطور که شما فرمودید سوریه الان بر بیشتر مناطق اشغالی گذشته تسلط پیدا کرده، شاید بشه گفت تنها مناطقی رو که تحت تسلط نداره شرق فرات، منطقه ادلب و اینها مناطقی است که هنوز مورد اختلافه، یعنی بحث خود روسیه، توافق روسیه ترکیه که خارج از توافق آستانه صورت گرفته میتونه تاثیرگذار باشه. سوری ها یه مقداری با احتیاط که در تعارض در واقع با راهبرد روسیه عمل نکنند تحت پوشش و اون وضعیت جلو رفتن، یعنی نیروهای سوری این استعداد و امکانات رو برای بازپسگیری مناطق داشتن، ارتش توان لازم و کافیشو داشته ولی شاید بازیگرای منطقه و بین المللی تا حدی میشه گفت برای وضعیت ارتش سوریه حکم ترمز رو داشتن، به گونه ای که اونها منافعشون رو اختزاب بکنه در واقع این زمینه رو برای ارتش سوریه فراهم کردن. ولی اگر این حمایت و پشتیبانی صورت میگرفت و بر اساس توافق آستانه و روند آستانه پیش میرفت تا الان بایستی مناطق تحت تسلط کامل دولت سوریه و حاکمیت سوریه قرار میگرفت.
بله، حالا با این در واقع نبرد چند جانبه ای که ابتدای صحبتتون به تاثیر کشیدید آینده رو چطور پیش بینی میکنید در سوریه؟
من فکر میکنم بایستی این مناطق آزاد بشه و طبیعیه که سوریه بایستی برای تمام مناطق اشغالی کنترل خودش رو داشته باشه، حاکمیت استقلال و سیادت دولت سوریه و تمام سرزمین های سوریه باید به رسمیت شناخته بشه. هیچ چاره ای نیست، هیچ فرایندی هم نمیتونه مانع از این وضعیت باشه. طبیعی است که نیروهای خارجی اشغالگر و مسلحی که در این منطقه گسیل داده شدن و نگهداری میشن تحت پوشش هایی و هر طریقی میخواد تحت پوشش در واقع منافع آمریکایی باشه یا منافع بعضی بازیگران منطقه بایستی از این منطقه خارج بشن، این منطقه پاکسازی بشه و در اختیار دولت سوریه قرار بگیره. دیر یا زود این زمینه باید فراهم بشه. به هر حال حاکمیت سوریه و کل سوریه محترمه و بایستی تحت پوشش امنیت و ارتش حضور نظامی و ارتش در واقع دولت سوریه قرار بگیره. نگاه های تجزیه طلبانه به حاکمیت و جغرافیای سوریه مسعود قابل پذیرش نیست در سطح منطقه‌ای و به هیچ وجه فکر نمی‌کنم به نفع بازیگران منطقه‌ای و حتی همه و پیرامون هم پیرامون دولت‌های پیرامون سوریه باشه. و بهتره اون که اونها هم از این روند حمایت بکنن در جهت تأمین و تأمین امنیت سوریه، تحرکات خودشون رو طراحی بکنن که مانع از در واقع پیامدهای ناگواری برای حومه و برای پیرامون سوریه نداشته.
خیلی ممنونم آقای دکتر فردوسی پور، از شما خداحافظی میکنم.
مرحمت فردوسی.
خب آقای دکتر مجتبی فردوسی پور سفیر اسبق ایران در اردن همراه ما بودند در خصوص راهبرد جدید دموکرات‌ها برای کنترل شرق سوریه، باهاشون صحبت کردیم. کم کم میرسیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب افق تهران. بعد از اذان انشاءالله با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود. التماس داده
یا قاضی الحاجات، یا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظات ملکوتی و عرفانی گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لنا لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العلي العظيم.
أذان المغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حسین کرمی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
الهی که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول پروردگار قرار بگیره، در ادامه آخرین بخش برنامه بدون خط خوردگی رو تقدیم میکنیم.
رصدخانه انتخاباتی، تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400. رصدخانه انتخاباتی.
بله، در این بخش همراه با آقای دکتر هادی البرزی از تحلیلگران حوزه رسانه به بررسی مواضع و رویکردهای رسانه‌های معاند در قبال انتخابات 1400 خواهیم پرداخت. آقای دکتر البرزی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما صفا خانم مصدیق و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. چون فرصت کوتاهه، من در واقع آنتن رو در اختیار شما می‌گذارم، عزیزیتون رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. یکی از مواردی که در واقع در روزهای اخیر رسانه‌های بیگانه روش دارن تمرکز میکنن، افزایش تحلیل‌های مغرضانه از اقدامات دستگاه نظام است. البته در موارد مختلف این کار رو انجام میدن و در این راستا میان واقعیت‌ها رو در واقع وارونه نشون میدن و در واقع ضمن پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش در واقع خدماتی که انجام میشه، عیوب کوچک رو در واقع بزرگ نشون میدن و در واقع میان یه کاری میکنن که موضوع رو در حوزه انتخابات به سمتی ببرن که در روزهای گذشته بحث تحریم انتخابات رو با نزدیک شدن به انتخابات، یعنی یه حدود دو ماه دیگه که به انتخابات مونده، بر این موضوع که شرکت در انتخابات بیفایده است و موضوع تحریم انتخابات رو خیلی روش دارن کار میکنن و این موضوع رو دارن برجسته میکنن. ضمن اینکه
ما از روزهای گذشته بحث دو قطبی سازی در کشور رو هم در واقع بین مردم و حاکمیت، ایجاد دو قطبی بین مردم و حاکمیت رو میبینیم که در رسانه‌های بیگانه داره روش در واقع دمیده میشه و این موضوع رو با استفاده از تحلیلگران بهش میپردازن. اما به طور کلی اگه بخوایم یک جمع‌بندی بکنیم، بحث کلی رسانه‌های بیگانه در حال حاضر در مورد مشارکت در انتخابات هست و به خاطر همین دوگانه مشارکت و عدم مشارکت هم یکی از در واقع اون دوگانه هایی است که در این رسانه ها سعی میشه در برنامه های گفتگو محورشون بهش بپردازن و با استفاده از مصادیقی این گونه القا کنن که در واقع یک مشروعیت زدایی از انتخابات اتفاق بیفته.
بله بله، این تکنیک هایی بود که استفاده میکنن. خیلی کوتاه در خصوص اونچه که ما باید انجام بدیم برای مقابله و خونسازی توضیح بفرمایید در حد یکی دو دقیقه.
خواهش میکنم. رسانه های ما هم در واقع برای خونسازی این موضوعات، ما یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که با توجه به اینکه این رسانه هایی که به جلوه های امید بخش نمیپردازن، بنابراین رسانه ها باید در جهت امید بخشی حرکت بکنن. در واقع در حال حاضر جلوه های امید بخشی که در کشور وجود داره، خدماتی که داره انجام میشه و کارهایی که در کشور وجود داره رو ما باید به طور واقع بینانه به مردم ارائه بکنیم. بنابراین رسانه ها باید در تحلیل های خودشون عرصه های امید بخش در حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رو باید به مردم عرضه بکنن و تحلیل های واقع بینانه از شرایط کشور ارائه بدن تا خونسا بشه این تحلیل های مغرضانه ای که در این رسانه ها ارائه میشه و این گونه القا میکنن که کشور به بنبست رسیده. بنابراین تحلیل های ما و اخبار ما و گزارش های ما باید همه جانبه باشه و تمام پیشرفت ها و دستاورد های نظام رو باید نشون بدیم.
بله خیلی ممنونم از اظهار نظرتون آقای دکتر هادی البرزی از تحلیلگران حوزه رسانه.
منم از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظتون باشه. خب آخرین بخش برنامه بدون خطخوردگی که مربوط به رصدخانه انتخاباتی بود اختصاص داشت به بررسی مواضع و رویکردهای رسانه‌های معاند در قبال انتخابات 1400 که آقای دکتر هادی البرزی از تحلیلگران حوزه رسانه درباره اون خدمتتون توضیح دادن. خیلی ممنون که همراهی کردید ما رو در برنامه بدون خطخوردگی امشب. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. به ساعت 20 رسیدیم. در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو، گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما خواهد شد. مدح در شعر آیینی، معشوق یا محبوب.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگ.